أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. تقدم أنه لو استحلف المدعي المنكر عند عدم البينة سقطت دعواه وليس له بعد ذلك مطالبة حقه ولا مغاصته ولا تسمع دعواه. هذا هو الفرع الأول. الفرع الثاني أنه لو علم الحالف أنه حلف عن كذب فأنه لا يستحق ما حلف عليه، لا تبرأ ذمته قهرا، وهو ضامن للأين أو الدين، ويجب عليه إفراغ ذمته منها. ولكن حكم السيد الماتن بأنه حينئذ لا يجوز للمالك أخذ العين التي عند الحالف بحكم الحاكم ولو لم يكن الحالف مستحقا له، ولكن للمدعي لا يجوز أخذه عن قهر. نعم، أيضا لا يجوز له التغاص لو كان من الحالف مال عند المدعي، ولكن مع ذلك لا يجوز للحالف المدعى عليه بيع ذلك العين، ذلك المال، تلك العين وهبتها وسائر التصرفات فيها، بل لا يجوز أيضا للمالك بيعها ولا التصرف فيها وهبتها. والوجه فيه أن الهبة أو البيع لا محالة يترتب عليهما آثارهما، فإذا لم يكن للمدعي أخذ ذلك المال جائزا، يعني لا يكون جائزا لنفس المدعي أن يأخذ ذلك المال، تلك العين التي بيد الحالف، فإذا لا يجوز للذي باعه ذلك المال، يعني للمشتري أيضا لا يجوز أخذه من يد الحالف، فلا يجوز بيعه حتى للمالك. ثم قال يجوز للمدعي إبراء ذمة الحالف من الدين على تعمل. هذا التعمل يأتي وجهه وأنه لا وجه لهذا التعمل على أي حال. خلاصة الكلام أن الدليل على ذلك كله أولا الاختلاف فيه بين الفقهاء كما سبق به في الجواهر، وثانيا أن إعادة الدعوى وحكم الحاكم على خلاف ما حكم به أولا، يعني ولو رجع إلى حكم آخر يستغى عليه النقض، ولا يجوز نقض الحاكم حكم الحاكم ولو بحكم حاكم آخر. هذا أيضا دلت عليه الروايات و اما زمان المدعى عليه الحالف فهذا على القاعده هذا مال الغير يجب عليه رد المال الى صاحبه صادقا مضافا الى دلاله النفس الخاص على ذلك. تفصیل این که عرض میکنم خدمت شما قبل از شروع بس باید عرض ادب به ساحت امام حسن عسکری علیه السلام بکنیم، والد مکرم بقیت الله الاعظم امام یازدهم که عمری در حصر تباقیت زمان خودش بود و محل سکونتش رو اجباراً و الزاماً در پادگان نظامی معسكر قرار دادن و لذا و عسکری لقب داده شده حضرت و دوران سختی رو سپری کردن حضرت و این افتخار برای امام یازدهم هست که فرزند ایشان اون موعودی است که همه انبیا بهش وعده دادن و خاتم در واقع همه اوصیا است که در روایت آمده است که با ظهورش جهان پر از عدل و داد خواهد شد ان شاء الله. از خدای تعالی می‌خوایم که ما رو از بهترین اعوان و انصار آن حضرت قرار بدهد ان شاء الله. در این مسئله‌ای که سوم هست در تحریر آمده سه بخش دارد، یه بخشش در جلسه قبل خونده شد، وجهش بیان شد تفصیلا. در بخش اول آمده که لو لم یکن للمدعی بینتون و استحلف المنکره فحلفه سقطت دعوا المدعی في ظاهر الشعر فليس له بعد الحلف مطالبة حقه ولا مقاصته فلا رفع الدعوى الى الحاكم ولا تسمع دعوى. تا اینجا قبلا بیان شد، وجهش مفصل گذشت. در فرع دومی که در همین مسئله هست دارد که نعم لا تبرع ذمة المدعى علی ولا تسير العين الخارجيه بالحل خارجا عن ملك مالكها فيجب عليه ردها و افراغ ذمته و ان لم يجوز للمالك اخذها ولا التقاص منه. که ذمه مدعی که حلف کاذب خورده باشد البته بری نمیشد روشنه، اون عین هم که بهش قسم خورده گفتم بالا منه با قسم او با حکم حاکم که علم دارد قسم دروغ بوده که از ملک مالک خارج نمی کرد واجب است بر گورد القصب کله مردود علی الید ما اخذت حتی تعدیه روایات نفس و اجماع اتفاق دارد که باید ادا بکند رد بکند. و فرمود که افراغ ذمه باید بکند، ذمه خب البته مشغول میشه و هم در ذهن هم در عین، منتها در عین ذمه به فعل مشغول میشد، مثل اینکه لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، برای خدا بر ذمه بندگان هست حج البیت، این فعل حج البیت و این وجوب حج البیت در واقع که حکم هست و فعل متعلق این وجوب که حج باشد این بر ذمه مکلفین هست. و در اینجا هم همینطور وقتی که میگیم در مورد عین باید افراغ ذمه بکند، یعنی ذمه خود را از وجوب این ادا که مشغول شد ذمه او به این تکلیف وجوب ادا، ذمه خودش را از این وجوب ادا چیکار بکنه؟ فارغ بکنه. بالاخره این کسی که عین رو غصب کرده ذمه او بلافاصله بعد از غصب مشغول میشد به وجوب چی آقا؟ ادا. بله علی الید ما اخذت یعنی علی صاحب الید العادیه، علی صاحب الید العادیه ما اخذه، اون صاحب الید عادیه که گرفته در ذمه اوست اون عین حتی تؤدیه او، تا اینکه ادا بکند ذمه فارغ بشه. یعنی اون وجوب ادا در ذمه کسی است که بله عین رو قصد کرده. ولی در دین علاوه بر اینکه خب ادا دین مثل اینجا هست، خود دین در ذمه مشغول میشد، چون عین خارجی که نیست. و فرقش با عین میشد که دین قابلیت ابراء دارد، اما عین قابلیت ابراء چی آقا نداره. عین رو میتونه هبه بکنه. در اصطلاح اگر بخواد فرد این صاحب این عین مغصوب اون طرف رو، مغاصب رو فرض حالا به هر دلیلی ببخشه، این رو اینجا ابراء تعبیر نمی کنن، اصطلاح برش جاری نیست. اونی که هست اینجا میتونه هبه بکنه به خود همون شخص، مثلا این عین. ولی اگه دین باشه تعبیر به چی میشه آقا؟ ابراء میشه. بله خود دین به نفسهی موطنش در ذمه است، علاوه بر این که وجوب ادا یک تکلیفی است بلا فرق بین عین المغصوب و بین الدین که بر عهده این شخص غاصب هست، این دین خودش موطنش ذمه هست، در ذمه این شخص هست. اما این نه، در ذمه تعلق به خود این خارجی، این خارجی در خارج هست و بر شخص اون غاصب واجب است که این رو چیکار بکنه و رد بکنه. و لکن وجود ادا این عین مقصوبه و وجود رد این تکلیف مثل بقیه تکالیف در ذمه این غاصب هست. فلذا این افراغ ذمتهی، یعنی یجب علی المدعا علیه افراغ ذمتهی من، یعنی در این مورد همین عینه، چون کلامش در عینه، یجب علیه ردها، رد اون عین و افراغ ذمتهی، افراغ ذمتش از چی آقا؟ همون عین. منطقه مراتب مقصود به همون قرینه و بیانی که الان خدمت شما عرض کردن، چون کلامش در عین هست، یعنی افراغ بکنه ذمه خودش رو از وجوب ادای این عین. این بله. اون وقت فإن لم يجوز للمالک اخذها ولا تقاضی، اون نمیتونه مالک، چون نقض حکم حاکم میشه. ولی خب در اینکه تقاضی نقض بشه، قبلا هم گفتیم الانم عرض میکنم، تأمل هست که تقاض مصداق نقض باشد. اگر اجماعی در بین باشد مطلب آخر، و الا بانبانی که عرفن صدق نقض، مگر اینکه ابراز بکند این تقاض رو به نحو علنی به اصطلاح، ولا در فرض کنید که خلوت به گونه‌ای که هیچ کس هم متوجه نشد، مالی از اون شخص در دست این فرد هست بدون اینکه خود اون شخص مدعا علیه چی آقا خبر داشته باشه، این مال خودشه، میتونه تقاضی بکنه، بله ملک خودشه، میتونه بگیره. نقد اون زمانی تحقق پیدا میکند که در حقیقت یک ابراز بشه، مخالفت حساب بشه در نظر اهل عرف. نقض حکم اینه، و تا مادامی که ابراز نشد صدقش مشکله. امباله همی الان اینجا نیست، اینکه در واقع مال اون مدعا علیه، توجه فرمودی، منتهای مراتب این است که چون ملک اون هست، نه این مال که فرض این است که مال کی است آقا، فرض کنید که یک مثلی از اون در دست این آقای، مثلی از اون این مقصوبه در دست این شخص مدعی هست، که این اینش مال کی است آقا، مال اونه، در واقع این که مال اون هست، منطقه مراتب چون او طلبکار هست، چون او در واقع در مقابل از این مثل او گرفته، این حق تقاست داره.
نه تقاست
داره و اونجا بله خب معلوم روشن واضحه دیگه. بله در اونجا برای این که مصداق نقد میشد، اگر بخواد این عین رو برد از اون مدعا علیه بگیرد، این نقد رو حاکم میشد. خب این نقد مسلم الناس مسلسون علا انبالهم رو تخصیص میزنه، درسته، بعد این روشنه. بعد در اجماع هم که هست در جواهر هم دعوای بله اجماع کرده در این فرد دارد که فإن حلف سقطت الدعوى و ان لم يبرأ ذمته من الحق في نفس الامر ذمت المدعى عليه يعني مقصود وجود مدعى عليه هست لو كان كاذبا اگر او به دروغ قسم خورده باشد بله فرد دارد که بل يجب عليه فيما بينه وبين الله تخلص من حق المدعي بلا خلاف بله خلاف نیست نه فتواینه در صحیح هشام هم که در خصوص باب قضا روایتی بوده اگر خاطر شریف شما باشد در اون باب سوم از ابواب بعد کیفیت حکم روایتی بود از صحیح هشام که در باب دوم بعد حدیث یک داشت که دارد در این جزء اومده انما اقضی بینکم بالبینات و الایمان و بعضکم الحن و بحجته من بعض فعی بعده الحن و بحجته من بعض یعنی بعضی از شما حجتش به اصطلاح قوی تر هست در بیان اثبات حق اقواس خب حجت مراتب دارد به اصطلاح در اعتبار حجت یا در بیان اون حق خودش که میخواد اثبات بکند مثلا فأي شاهد این فقره اخیره که دارد که فأي ما رجل قطعت له من مال اخیه شیئا قطعت داره البته یعنی حالا شاید مقصود این قطعه باشه که چون بعدا میاد به اعتبار این که یعنی من المال یعنی قطعتم من المال قطعتم من المال اینطوری توجه فرمودید اون چیز مقدر معلوم هست فأيما رجل قطعت له یعنی قطعتم من مال اخیه شیئا فإنما قطعت له به قطعتم من النار که یعنی ضامن هست دیگه این مال تصرفش آتش میاره گناه و حرام است باید رد بکنه به صاحبش این هم نظیرش مروی عن العسکری علیه السلام در روایت بعدیش هست در روایت پنج همین باب هست که اونم همجور دارد و اما این که تعملی که مرحوم امام دارد در این متن دارد که بله و نعم یجوز و ابراء المدیون من دینهی علا تعمل فی این تعمل خودش در حقیقه فیه تعملون به خاطر اینکه این مقصودشون از اینکه بخواد که ابراء بکند مقصودش ابراء بکند اون مدیون رو از دینش بالاخره از دو حال خارج نیست یا نظر به اون افراغ ذمه‌ای دارد که در دو سطح بالاتر گفته یعنی مقصود عین باشد و ذمه او رو از وجوب ادای این عین مثلا بخواد که بریع بکند اگه این مقصود باشه این خلاف اصطلاحه چون این قابلیت ابراء ندارد خلاف اصطلاح است و اونجا باید مثلا هبه بکنه اون شخص رو پس این نمیدونه مقصود باشه خلاف ظاهر خود کلامشون هم هست چون دارد که ابراء المدیون من دینهی اونجا کلامش این بود این مقصودش نیست و اگر چنان که مقصود ایشون در واقع از این تعملی که به اصطلاح دارد بله مقصودشون اگر دین باشد که خب این در واقع اشکالی ندارد برای اینکه خب دین رو میتونه شخص ابرا بکنه از غیر مگر اینکه یک اشکال اینجا به ذهن بیاد اون یه اشکال چیه؟ بله که بگه که مثلا کسی بگه که اینجا نقض حکم حاکم هست خب این هم جای تأمله برای اینکه ملاک نقض حکم حاکم این است که در نظر عرف این فرد به صدد مخالفت با حاکم بر بیاد التفات فرمودی و این الان در نظر عرف صدق مخالفت نمی کنه برای اینکه فرد کنید که حاکم برای اون مدعا علی یعنی برای حکم کرده که به نفع اون مدعا علی دیگه چون فرضیه که قسم خورده قسم کاذب خورده مال رو به او داده دیگه در این فرضه خب حالا این مدعی که به قول معروف محکومون علی شد، مدعی چی شد؟ آقا محکومون علی شده دیگه، مال به حاکم بمون دا علی داده. اگر بخواد یک عملی انجام بدد که احترام حکم حاکم رو حفظ بکند بدون سر و صدا، که هیچ سر و صدایی چیزی در نیاد علی حکم حاکم، اتفاقا بهترین اقدام همین ابراءه. که به اون مدعی مدعا علی چی بگرد؟ بگرد من تو رو ابراء کردم دیگه، صدایش هم در نیاد، که بعدا جایی گفته نشد که این بخواد مثلا یه موقعی خودش هم بخواد رد بکنه، چون وجدان خود اون مدعا علی بالاخره هم اینجور نیست که بیدین باشد. خیلی ها در همین روایت بعدی حالا میخونیم که شخصی دروغ قسم خورده، خودش بعدا تایب شده، پشیمون شده و حضرت فرمود که توبه کرده قبول بکنه. حالا این نفسی این که همون شخص بعدا هم بخواد وجدانش خب بهش اجازه نداد این مال رو دوباره برگردونه زبون به زبون بشد، این یک نوعی وهم به حکم حاکم هم چی آقا میشه که حاکم اینجور حکم کرده بود، خلاف در اومد، خود این آقا اقرار کرده، این حاکم حکمش برمانه به یه قسم دروغ بوده. خب حالا این مدعی برای این که
وهم حاکم نمیشه، وظیفه حاکم اینه برای
بازیتش
انجام داد تمام شد، حالا
این طرف به نظر میرسد که خیال بنده این است که هست شما تعامل بکنید. وقتی که مثلا بیاد این مدعا علی این رو که به نفسش حکم کرده بیاد ببره برگردونه به اون مدعی بده، خب عرف که بشنود چی میگه؟ میگه که لااقل میگه که این حکم حاکم یه حکم سستی بوده، اینجور زود حکم کرده و یک قسم دروغ چجوری این حکم کرده، بعد این آقا هم گرفته خودش باز دوباره برگردونده اون رو. توجه فرمودید؟ حتی اگر کسی یک شخصی باشد، و من نمیخوام بگم همه اینجور باشن، اگر یک شخص منافقی باشد، شخصی بخواد که وهن به حکم حاکم اسلامی ایجاد بکند، ممکن است که این نقشه رو بکشد که یک قسم دروغ بخورد، بعد حاکم حکم بکند، اون وقت فردا برد علنی این رو پس بدد که خلاصه در جامعه پخش بشد که این حاکم تسرع در حکم کرده که امنه و یه قسم دروغی گرفته داده، خود اون آقا هم بعدن گرفته برگردونده. حالا این مدعی چی کار میکنه برای اینکه تمام این زمینه رو از بین ببرد؟ اصلا چنین زمینه پیش چی آقا نیاد، ابراش میکنه از اول دیگه، اصلا مجال و زمینه رد رو با ابراء خودش چیکار میکنه آقا؟ از بین میبره دیگه. وقتی که ابراء کرده باشه یا این رو هبه کرده باشه یا دین رو ابراء کرده باشه دیگه اون آقا دیگه حتی فقط توبه میمونه، خودش بین خدا خودش بود از اون کذبی که خودش چیکار بکنه آقا؟ توبه بکنه دیگه، رد اصلا زمینهش برطرف میشه. فلذا این ابراء نمیتونه یک اقدامی در جهت مخالفت حکم حاکم باشد، ابراء اتفاقا زمینه رد رو در واقع از بین میبره. این ابراء مدعی زمینه رد رو چی آقا؟ از بین میبره دیگه. وقتی ابراء کرده دیگه خب راضیه دیگه، صاحبش راضیه، خب ولی چه رد بکنه؟ بجی برای رد نده.
یعنی که من حکم حاکم رو قبول ندارم؟
نه اینجور نیست. باید تعامل بکنی وقتی که ابراء میکنه کنه اینجوری که حالا که حاکم حکم کرده به شما داده، ولو تو قسم دروغ خوردی، توجه فرمودی، حالا پشیمونم شدی، من گذشتم از حد خودم که نمیخوام رد بشه، چون اگر اون آقا رد میکرد اون شایبه چی آقا بود. این که شخص بیاد زمینه رد رو که دوباره اون مال رو اون آقا رد بکنه به این زمینه رد رو از بین ببرد، این از بین بردن زمینه رد، این در نظر عرف مخالفت با حکم حاکم حساب چی آقا نمیشه. حالا اونی که به ذهن قاصر حدیث به طور قطع
اگر وهم ایجاد بشه، اگر وهم حرام هستش، ابراء طرف واجب میشه، اگر ابراء واجب بشه ظلم میشه در حق شخص. شما اگر بگیم وهم یا
نمیشه دیگه، اگر چنانچه نقض باشد یقینا مصداق نقض باشه این ابراء قطعا حرام میشه دیگه. بله
نه ابراء نه
بله فرق ندارد، چه ابراء چه اون رد فرق ندارد، اگر مصداق رد نقض باشد که رد که ابراهیم
وهم باشه حرامه، از اون بر ابراهیم طرف بس واجب میشه.
بله
ابراهیم طرف شما باید بگیم واجب میشه.
بله
اگر بگیم واجب هستش
بله
درست، موجب ظلم میشه به طرف.
بله عرض بکنم به شما، ابراء یک کرامتی است. به کی آقا؟ به این آقای مدعا علیه. و از نظر عرف هم مصداق نقد و مخالفت با حکم حاکم نه تنها نیست، میخوام بگیم حتی از نظر عرف یک نوعی تأیید و احترام به حکم حاکم حساب میشد، که همونی که حاکم حکم کرده من قبول دارم، باشه فرض تو باشه، من ابراء کردم، درسته. اینجوری توجه فرمودید؟ نخواستن که دور رد نکنی، یا برای اینکه رد بکنی ممکن است که دهن به دهن بشه، این موجبات وهم رو فراهم بکند. پس خود این ابراء در حقیقت یقینا مصداق مخالفت و نقض چی آقا؟ نیست. پس ایشون که تأمل میفرماد، عرض بکنم این تأمل وجه نداره. ابراء دین هم که خب بالاتفاق جایزه دیگه، وجهش فقط میتونه به خاطر نقض حکم حاکم باشد، که شابه نقض عرض بکنم چی آقا؟ قطعا نداره. چی نمیتونه چه بکنه؟ مدعی؟ خب چرا نمیتونه؟ میتونه چه چی میتونه؟ نه آقا، ببینید آقا، لا یجوزه و تاهی وش به غیر مدعا علیه. دقت کنید آقا، مراقب باشید این قضایی ها رو. اونجا باز خب من فکر کردم نیاز به توضیح نداره اصلا. اونی که گفته مرحوم امام لا یجوزه هبته ها، مقصودش هبه به غیر مدعا علیه، یعنی این که بیاد به یک شخصی دیگه هبه بکنه. دقت کنید آقا، وقت رو اجازه بدید، اجازه بدید، یعنی به شخص دیگه به هدیه بکنه، اون آقای متحد بیاد یکی کی رو بگیر آقا بفرمایی؟ مدعا علیه رو، مدعی رو نه. وقتی که هبه کرده الان مال، این مال دست کیه؟ این مال دست مدعا علیه. این هبه کرده آقا مال تو دیگه، من به تو بخشیدم، خود دانی و یا آقای مدعا علیه، اونم بیاد یکی چی رو بگیره؟ مدعا علیه. این نقضه اصلا مقصود امام از این که گفته لا یجوز بیعها، بی به کی میفروشه؟ به یک شخص ثالثی. چطور؟ بله، این مالک چه مالک دیگه، بفروشه به یک شخص ثالثی، اون آقا مشتری دیگه مالک شده دیگه، الان دیگه نشده آقا، یقه کی رو میگیره؟ میگه برو اونجا، اون هم اونو میگه. این مشتاق نقده. حالا با خود این آقا بخواد هدیه بکنه، خب این دیگه تمام میشه، میره دیگه، دیگه دمش در نمیاد اصلا، که اون فلو خودش هست دیگه.
منکر
نمیتونه تصرف کنه، خب بله نمیتونه. خب
مدعی هم که هبه به غیر نمیتونه انجامش بده.
خب
الان مال مثل مونده،
خب
چه کارش
کنه؟ اینه باید آقای مدعی تو سرش بزنه. دقت کن آقا، این آقای مدعی بود تو سر خودش بزنه که این مال مردم گرفته آورده و جایز هم نیست، رفتی مدعی بیچاره داره هیچ چیز، او برای تکلیف الهی، ولی این آقای مدعی تکلیف الهی است که مال رو چیکار بکنه آقا؟ رد بکنه. خب اگر اجازه بدید آقا، اگر رد نکنه مثل اینکه مال یک شخص رو قصد گرفته تو منزلش داره و رد نمیکنه، حالا شما میگید چیکار باید بکنه؟
آقا رد میشه نه،
بله
رد هم که نمیتونه کنه، تو رد نقض حکم حاکمه.
نه ردش که واجب هست، نقض نیست که. خود این مدعا الان مگه ندیدین فتوای ایشون رو؟ یجب ردها، بعد آقای مدعا علیه واجب رد میکنه که مال غیره دیگه. خب روشنه که مال غیره، اصلا خود قاضی هم برش واجب از حکم خودش نقض کند. در مسئله بعدی میایم به نفس فتوا اتفاق اصحابه، که بر خود قاضی هم واجب هست، به مجرد اینکه متوجه شد که این حرف کذب خورده، ولی واجب است که حکم خودش چیکار کنه آقا؟ نقض بکنه. خب روشنه، واضحه، یکی که خودش رو رد بکنه که نقض نیست. کلام این است که اگر چنانچه اون از جانب مدعی بخواد این اقدام بشد، شایبه بخوام بگم هستا، نمیخوام ما که قبول نداریم مثلاق نقضه، میخوام بگم این تأمل اگر بخواد شایبهی باشد که این ابراء دین جایز نیست برای مدعی، شایبهش فقط چی هست آقا؟ نقضه که بعضی گفتن، ولی این حرف تا گفتن نداره، این هم مثلاق نقضی است، یه اتفاقا با همون بیانی که از کردن تایید هست. بله این مسئله تا اینجا. ها یه فرد ثالثی هم که روشنه، که حالا اگه برید در نظر حاکم دیگری آقا، مدعی بره در نزد حاکم دیگری این دعوا خودشو تر بکنه، چون فهمید که خودشو میدوند که این آقای مدعی کذبن حرف خورده، درسته؟ خب میرد فلوی حاکم دیگری، اونجا دعواش تر میکند. آیا اون حاکم جائز هست با علم به این که دیگری حاکم دیگری حکم کرده بیاد حکم بکند بر اساس بیانه او؟ مثلا توجه فرمودید جائز نیست. چرا جائز نیست؟ برای اینکه نقض حکم حاکم به اصطلاح، چون برای اون به اصطلاح علم حاصل نشده، او تازه میخواد به موازین قضا چیکار بکنه؟ آقا حکم بکنه. جائز نیست، برای اینکه این که حضرت فرمود که در اون مقبوله دارد که، و همچنین در بعد مقبوله ابن حنزله که دارد که فعضا حکم به حکمنا فلم یقبل منه فإنما استخف به حکم الله و علینا رده و الرد علینا الرد علی الله و هو علی حد شرک بالله. و همچنین اون موثقه ابن ابی یعفور سابق، خاطرتون هست؟ اونجا که حضرت فرمود که اگر 50 تا بیانم قوام بشن بعدا این حکم حاکم را کسی حق ندارد که آقا نقض بکنه. این دو و همچنین لاخلافی که در جواهر گفته مقتضی قاعده هم هست، علاوه بر این مقتضی قاعده هم هست که آقا حاکم دیگر، فرق بین حاکم دیگر و بین سایر ناس چی آقا نیست. هر کسی که اون حکم حاکمی که از روی حکم به حکم نابود، چون قاضی اول بر اساس موازین رو کرده دیگه، حرف کرده خب انما عقضی بینکم به بینات و ایمان، بینات نداشت مدعی به یمین حکم کرد، به میزان قضا حکم کرد، حکم به حکم اهل بیت علیهم السلام، فلم یقبل. دیگری بیاد دوباره یک حکم را بندازه با موازینی قضا وقت حکم کنه، مستقا نقض اون میشه، فرقی نداره و این جایز نیست. این تا اینجا از این مسئله هست که اگر نکته ای در ذهن شریف کسی باشد که تازه باشد بفرماد. چیزی
بچه‌ها هم داره که این فرقی که نقاط
تقاسم نیست، چون نقص که بیاد میشه اینا فرق حکم حاکم داره که تقاسمی باشه.
یه با حکم تقاسم نیست، یعنی چی؟ چی تقاسم نیست؟
کجا تقاسم؟ تقاسم هست دیگه. این آقای مدعی چطور رفته فلوی اجازه بدید آقا، اجازه بدید. این آقای مدعی چطور رفت فلی قاضی اول شکایت کرد تخاصم بود، حالا میره فلی قاضی دوم چیکار میکنه؟ آقا شکایت میکنه، تخاصم میکنه دیگه. تخاصم چیه؟ تخاصم یعنی این که یک شخصی بره فلی قاضی شکوه بکنه، بگه ای قاضی من شکایت دارم با خصم خودم. چطور فلی قاضی اول رفت بود قاضی اول احضار اون قصم میکنه؟ این موضوع تخاصم قطعا صادقه، روشنه، واضحه، جای تردید نیست. دقت کنید آقا. خب مسئله بعد رو ما الان بخوایم بخونیم.